أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لقمانی به لطف الهی به پایان رسید اما اونچه که مونده است جمع‌بندی این فصل است در این فصل چند مطلب بود که باید به این مطالب عنایت کرد یکی هم اون حدیث مشهوری که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که سوال شد احسان چیست فرمود الاحسان و ان تعبد الله که انک تراه همین حدیث معروف مرتبه عالی احسان را هم در بر دارد احسان گفتن چند مرتبه دارد احسان نسبت به غیر یه مطلب است احسان در مرحله عبادت هم مطلب دیگر این احسان در مرحله عبادت دارای دو مرتبه بود مرتبه اول کأنه بود مرتبه دوم انه الاحسانو ان تعبد الله کأنک تراه مرتبه نهایی همان است که از بیان است امیر سلام الله علیه استفاده می شود که ما کنت اعبد ربا لم اره و امثال ذلک این مرتبه دوم که مرتبه نهایی احسان است در متن همین حدیث مشهور احسان تعبیه شد برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق این نقل فرمود الاحسانو ان تعبد الله کأنک تراه بعد فرمود فعل لم تکن تراهو نفرمود فعل لم تکن کأنک تراه یعنی اگر به اون مقام نرسیدی که ببینی ببین که تو را میبینند فعل لم تکن تراهو فإنه یراک پس این مقام نهایی احسان که ما کنت اعبد رب لم اره هست که مقام شهود است و مقام ان است نه مقام کأنه این مقام نهایی از متن همون حدیث احسان استفاده می شود این یک مطلب مطلب دیگر آن است که در بسیاری از این تعلیقات ابوالعلاء عفیفی ملاحظه فرمودید که ایشون بین توحید افعالی و جبر نتوانستن فرق بگذارن در بسیار از موارد جبریت را به مصنف نسبت میدن در حالی که او قائل به توحید افعالی است نه جبر جبر آن است که یک فاعلی باشد فعلی از او صادر بشود ذات مستقلی داشته باشد فعلی بر او تحمیل بشود که اگر این فعل بر او تحمیل نمی شد شاید کار دیگر انجام می داد در بحث جبر و تفویض هم ملاحظه فرمودید که هر جبری مستلزم تفویض هست اگر ذات مستقلی هست و خواسته ای دارد که اگر دیگری چیزی را بر او تحمیل نکند او به خواسته خود میرسد در این شرایط اگر بیگانه فعلی را بر او تحمیل بکند میشود جبر پس او ذاتی دارد و خواسته دارد و ناخواسته او را بر او تحمیل میکند این می شود جبر و روح این سخن به تفویض برمی گردد برای اینکه اگه ذات مستقلی دارد در مقابل ذات فاعل و خواسته‌ای دارد در مقابل مشیت و اراده فاعل این بازگشتش به استقلال این موجود است می شود تفویض گذشته از اینکه در هر جبری تفویض هست بالاخره اون فاعل در ذاتش و در خواستش مستقل است ولی بنابر اساس توحید افعالی سخن از جبر نیست گرچه و ما رمیت از رمیت را اشاعره استفاده می کنن بر جبر هم می کنن می گوین فاعل مستقیم این کارها خداست، نه تو. انسان هست و خواسته ای دارد ولی ابزار دست خداست. ولی عرفا از همین کریمه توحید افعالی استفاده می کنند. توحید افعالی نه تنها جبر نیست، نه تنها تفویض نیست، بلکه اون معنای معروف بین متکلمین و حکما که درباره الامر و بین الامرین ذکر کردن، اون معنا هم نیست، از اون معنا هم دقیق تر و لطیف تر است. یک ذات است با یک ظهور، نه اینکه این فاعل های متعددی هستند تا ابزار دست اون فاعل اولیان و مجبور در این کارن و مانند آن. پس سخن از توحید افعالی است، نه سخن از جبر. منتها این بل الامر و بل امرون بین الامرین را حکما بر معنای حل میکنن و عرفا بر معنای ادق از او حل میکنن. حکما انسان را فاعل مختار میدانن، نه مجبور و نه مفوض الی، و عرفا از همین جمله توحید افعالی را استفاده میکنن. از اینجا معلوم میشود تعبیری که جناب ابوالعلا درباره این بزرگوار داشتن که تعبیر به جبریت است، که ابن عربی الجبری این تعبیر نارواست. این را در جلد دوم صفحه 277 به عنوان تعلیق دوم داره. مسئله بعدی که باز از همین تعلیقی جناب آقای ابوالعلا عفیفی هست در صفحه 281 است. ایشون بعد از اینکه حرف اشاعره را نقل کردن و حرف مصنف را هم نقل کردن، بعد میگوین و لیس به بعیدن ان تکون فکرت الاشاعره احد الافکار التي اوحد الیه به مذهبه فی وحدت الوجود مع بعد الفرق بین الفکرتین. خود مصنف فرمود به اینکه این حرفی که ما داریم شبیه حرف اشاعره است، منتها اشاعره میگویند عالم یک جوهر دارد، بقیه اعراض و عوارضند، که جوهر عالم یکی است، اعراض و عوارض عالم مختلف است، و میگوید جوهر حق است، یعنی ثابت است و موجود، و ما میگوییم حق واحد است و صور و نسبت ها و مظاهر گوناگونند. خب هرگز فکر اشعری مایه برداشت وحدت شهودی مصنف نخواهد بود، برای اینکه نه تنها مصنف تصریح به فرق کرده است، بلکه اون امر باطل است و این امر حق. اولا راه رسیدن اشاعره با عرفا فرق میکند، اون با فکر است، این میبیند، این میبیند بعد یافته های خود را به صورت لفظ تبیین میکند. اونها فکر میکنند، به فهمیده های خود را مینگارند. ممکن است کسی در مطالعه کتاب، در حال مطالعه کتاب، یک کتابی را مطالعه کند، از اونجا به یک مطلب عمیقی پی ببرد. اینجا میتوان گفت که فلون کتاب یک سرپل انتقالی بود برای این شخص که مطالعه کرده به اون مطلب عمیق رسیده است. ولی کسی که با کتاب و با فکر کار ندارد، با شهود کار دارد، مشهودات خود را مکتوب می کند، نه اینکه از مکتوبی پی به معنای ببرد، این نسبت ها روانی است. ثانیاً تا کنون چند جا مصنف تصریح کرد به این که حرف ما با حرف اشاعره فرق جوهری دارند. یکی در مسئله این که سراسر جهان فعل خداست، اشاعره قائل به جبرن و این میشه توحید افعالی. دیگری در همین مسئله است که اشاعره قائلن به اینکه جوهر عالم واحد است، روبنا که اعراض و عوارض باشن مختلف است. ایشون قائلن به اینکه زیربنا حق سبحانه و تعالی است و سراسر عالم مظاهر اوین و آیات اوین. این ها تفاوت جوهری است. و از طرف دیگر در مسئله سراب بودن عالم، یک سخن را ایشون از حسبانیه نقل کرده است، گفت حسبانیه یعنی همون اون سوفسطایی، و اشاعره تا حدودی پی بردن به اینکه این اشیایی که شما میبینید سهمی از حقیقت و واقعیت ندارن، واقعیت از آن دیگر است، اما خیلی از راه مونده است که اینها طی بکنند و اون راه نهایی را خود مصنف و همراهان او طی کردند. بنابراین این یه انتقال فکری نیست که انسان بگوید بعید نیست که فکر اشاعره باعث شده باشد که مصنف به وحدت وجود پی برده باشد، گرچه با هم تفاوت دارند. این همون برداشتی است که خیال میکنند مثلا کسی از جبر پی به توحید افعالی میبرد، لذا از مصنف هم تعبیر به جبری میکند. برای ایشون همچه حرف بعید نیست که بگوید مثلا از فکر اشعری به فکر اهل معرفت منتقل شده است. برای خیال میکند توحید افعالی همون جبر است منتها کامل تر، و خیال میکند میگه وحدت وجود همون حرف اشاعر است منتها کمی دقیق تر. اشاعره میگوین حق هست، عالم هست، فاصله شون بینونت ازلی هم هست، کثرت هم کثرت حقیقی است، منتها عالم جوهرش اصل است، بقیه روبنان و اعراض عوارض. عارف میگوید این چنین نیست که بین عالم و بین حق بینونت ازلی باشد، عالم سهمی از هستی داشته باشد، بلکه حق سبحانه و تعالی است لا غیر، بقیه هرچه هستن مظاهر و آیات اوین. پس نمی شود گفت به این که تفاوت اون بین اون چه که در سخنان محی‌الدین است با سخنان اشاعره این است که در یک سیاقن منطقی که کامل تر از دیگری، در یک ردیفن یکی بالاتر از دیگری، این چنین نیست. می ماند مطلبی که در باره سخن خود مصنف هست که فرمود اگر لقمان می فرمود کان ان الله کان لطیفا خبیرا بهتر بود. در قرآن کریم راجع به مسئله لطیف و خبیر دو مبحث است، یکی این که مربوط به تأمین ارزاق است، یکی این که مربوط به آگاهی به اعمال و خاطرات و قیامت و حساب و کتاب است. ببینیم این آیه محل بحث که فرمود ان تک حبتا من خردل فتکن فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض یأتی بالله ان الله لطیف خبیر، مربوط به مسئله قیامت است که مفسرین معروف بین اهل تفسیر است، یا مربوط به تأمین ارزاق است که این بزرگوار میگوید. فصل دیگر و بحث دیگر این است که چرا ان الله کان لطیفا خبیرا نفرمود در اینجا، و اگر کان لطیفا خبیرا میگفت بهتر بود یا نه. اما مسئله اولا در قرآن کلمه اسم، این دوتا اسم لطیف خبیر، هم درباره آگاهی خداوند به اعمال و خاطرات استعمال شده است، هم درباره تأمین ارزاق. اما درباره آگاهی خداوند نسبت به اعمال و خاطرات همون آیه 13 و 14 سوره ملک است که فرمود و اسر رو قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور، شما چه سخنتون رو به صورت راز بگویید چه به صورت جهر، خدا به ذات و صدور علیم است. خاطرات را ذات و صدر میگویند چون ز صدر است، در دل هست. نه تنها خدا به صدر عالم است، به خاطرات و اوصافی که دارای این ظرف دلند به اونها هم احاطه دارد، ان الله علیم به ذات صدور. اونگاه برهان مسئله را در آیه 14 ذکر میکند که چرا خدا به ذات صدور علیم است، چرا به سر و جهر عالم است، چرا و اسر رو قولکم ابجهرو به انه علیم به ذات صدور. برای اینکه الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خب این هو اللطیف الخبیر پیداست که مربوط به اعمال و خاطرات و اوصاف است، اما این الا یعلم من خلق چه میگوید؟ حد وسط برهان چیست؟ حد وسط برهان این است که خدا خالق است، هر خالق هم به کار خود علم دارد. خب خدا خالق است، هر خالقی به کار خود علم دارد. آیا اینجا حد وسط تکرار شد یا نشد؟ دلیل مطابق مدعا است یا نه؟ مدعا این است که خدای سبحان به خاطرات شما علم دارد. دلیلش این است که خدا شما را خلق کرد. هیچ ارتباطی بین دلیل و مدعا نیست. اگر این خاطرات کار او باشد، میگیم خدا خالق خاطرات است، هر خالقی به کار خود عالم است، پس خدا به کار خود عالم است. اگر این خاطرات کار او نباشد و انسان کار او باشد، مظروف کار او نباشد، ظرف کار او باشد، دلیل این است که خدا به مظروف علم دارد. مدعا این است که خدا به مظروف علم دارد، دلیلش این است که ظرف رو او خلق کرد. چه ارتباطی با هم نداره؟ بنابراین باید این اوصاف را، این سر و جهر را کار او دانست. و اسر رو قولکم ابجهرو بهی انه علیم بذات صدور. این علیم بذات صدور ادعای بالاست، اما هر دو ادعا هنوز دلیل طلب می کند. در اینجا دو تا ادعا شده است، یکی این که حرف شما چه سر باشد چه جهر خدا می داند. چرا؟ برای اینکه نگفته را می داند فضلاً از گفته. و از سر رو قولکم اوجهرو، یعنی اوجهرو قولکم فئنهو علیمون به نگفته ها. وقتی نگفته را می داند یقیناً گفته را می داند، حالا چه بلند بگوید چه یواش. خود این کریمه دو مطلب را در بر دارد، و اثر رو قولکم قول یا آرام است یا جهر، یا اخفات است یا جهر. اینجا سر به معنای راز درون نیست، به معنای قول خفی است، اخفات است، چون وصف قول است. و اثر رو قولکم اوجهرو به، خدا قول سر و قول جهر را می داند. چرا؟ برای که نگفته را می داند. قبل از اینکه شما بخواهید بگویید او می داند. وقتی هم که گفتید یا یواش می گید یا بلند. این دوتا ادعا، هیچ کدام دلیل نیست، دلیل ندارد. اما دومی دعوایی است بلندتر از دعوای اولی. پس دعوای اول این است که قول چه سر باشد و چه جهر معلوم خداست. دعوای دوم این است که قبل از قول که ذات و صدر است، هنوز تو دل است، نه ذات و شفه نه ذات و لسان، هنوز ذات و صدر است، او می داند. وقتی که ذات و صدر بود می داند، ذات اللسان بودم یقینا میداند. این هم مدعای دوم، اما هیچ کدام دلیلی بر اون اقامه نشد. دلیل در آیه 14 است که بود الا یعلم من خلق. معلوم می شود سر باشد مخلوق اوست، جهر باشد مخلوق اوست، ذات و صدر باشد مخلوق اوست، گفتن به نگفته مخلوق اوست. وگرنه ما بگوییم به این که منظور از الا یعلم من خلق این است که خدا دهن شما را خلق کرده است، و چیزی که از دهن شما بیرون می آید اون نمی داند. نه، این چه تلازمی است، چه حد وسطی است، چه دلیل است که بتواند مدلول را ثابت کند. اگر کسی بگوید خدا صدر را خلق کرده است، خب چه دلیلی می شود به این که خاطرات صدرم بداند؟ بله، چه سرش اینه که الله خلقکم و ما تعملون، سرش اینه که الله خالق کل شی. اونجا برهان اقامه نشده است. ما انسان رو خلق کردیم و خاطراتش هم میدانیم، هر دو ادعاست. اما یکی بخواهد دلیل دیگری باشد، برهان میخواد، تقریر میخواد که مدعا این است خدا ذات و صدر را میداند، یعنی خاطراتی که در دلن میداند. چرا؟ برای اینکه او دل آفرین است. این دلیل کوتاه است که او مدعا را اثبات کند. اما وقتی الله و خالق و کل شی شد، خلقکم و ما تعملون شد، این دلیل او مدعا را کاملا اثبات میکند. پس الا یعلم من خلق، این چنین است. خب این خلق هم به سر تعلق میگیرد، هم به جهر تعلق میگیرد، هم به اخفای از سر رو جهر تعلق میگیرد. چون که فرمود ان تجهر بالقوله فانه یعلم السر و اخفا، در اون کریمه فرمود خدا به سه چیز عالم است. ان تجهر بالقول فانه یعلم السر، پس جهر رو به طریق اولا میداند، و اخفای اسر، پس سر را به طریق اولا میداند. دلیل همه اینها این است که او خلق کرده است و نباید گفت که او فقط انسان را خلق کرد و موجودات این چنین، بلکه ظریف ها را هم او آفرید، بلکه باب لطیف است و خبیرم هست. غرض اینه که این آیه 13 و آیه 14 ناظر به این است که لطیف و خبیر بودن حق سبحانه و تعالی در باره خاطرات و اعمال و اقوال سر و جهل است. مشابه این هم چرا؟ چون مربوط به در همین زمین است دیگر. برهان مسئله این است که الله خالق است و هر خالقی از خلق خود با خبر است. حالا فعن قلت او خالق عالم است یا خالق غیر عالم؟ نه، باب لطیف و خبیر است. اگر خالق لطیف خبیر فعلی داشته باشد، یقینا به فعلش آگاه است. اگر کسی فاعل باشد لا ان شعوره، این حد وسط کافی نیست، این بکبرا کلی نیست. نمی شود گفت به این که الف خالق باست و هر خالقی به فعل خود علم دارد، پس الف به فعل علم دارد، چون کبرا کلی نیست. باید گفت که الف خالق باست، بعضی از خالقها که لطیف و خبیرند به فعل، که وهو لطیف و خبیر، اون دسته از خالقها به فعل خودشون علم دارن، باید کبرا میشه موجب جزئی و نتیجه نمید. نمیشه کل خالقن فو عالمون به فعلی، کل خالقن که هو لطیف الخبیر است عالم است به فعلی، وگرنه فاعل ها تو عالم فراوانن. در اینجا خدا فرمود لخیر، یعنی خالق زی شعور به فعلش علم دارد، خالق غیر زی شعور به فعلش علم ندارد.
وقتی یعنی میشه بگیم که خبیر لطیف و خبیر دو طور در قرآن داریم، یک طور اونجایی که خبرویت نسبت به عمله، یه دو اونجایی که خبرویت نسبت به رزقه. علیم و خبیره، کبرای کلیه، سغرایات زیادی داره، هم میداند که چی محتاجن باید رزق.
نه، حالا معلوم میشه بخواست خدا به رزق که برسیم اون کار ظریف میکند. اینجا ظریف بین است، اونجا کار ظریف میکند. حالا مشخص میشه غرض اینه که این لطیف و خبیر تأمین کبرای کلیست. بگوییم مدعا سه تا مدعاست در اون آیه مبارک اول که آیه 13 سوره ملک است. سر را خدا میداند، جهر را خدا میداند، اخفای از سر و جهر را میداند که اون اخفا ذات و صدر است. نظیر همون ان تجر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. این سه تا مدعا دلیلش چیست؟ دلیلش این است که خدا خالق است. یعنی خالق همه این هاست، نه خالق ظرف است و از مظروف باخبر. خب مگر هر خالقی به فعل خود علم دارد؟ بله، اگر خالق لطیف و خبیر باشد میداند که چه کرده است، اما اگر خالق لطیف و خبیر نباشد، لا ان شعورم باشد، از فعل خود بیخبر است. این آیه و همچنین آیات از این قبیل، اینا یه طایفه از آیات است که مربوط به این است که لطیف و خبیر راجع به اعمال است. خدا ریزبین است. بخش دیگر، طایفه دیگر از آیات قرآن کریم راجع به این است که خدا ظریف کار است، هنری کار میکند. همونطوری که محکم کارم هست، انتم اشد و خلقن امی سما بناها رفع از سمکه ها و سبه ها و اقتش ریله ها و اخریز زها ها، همونطوری که محکم کار است، ظریف کارم هست، دقیق کارم است، طوری کار انجام میدهد که کسی نمیفهمد. این رو در سوره مبارکه شورا بیان فرمود. آیه 19 سوره شورا این است که الله لطیف به عباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. ذات اقدس اله لطیفانه بندگان خود را روزی میدهد، طور روزی میدهد که نمیفهمند، هی خیال میکنن زید به اونها رسوند، عمرو به اونها رسوند، هی از این تشکر بکنن، هی از اون تقدیر بکنن، از بکر گله بکنن، عمرو مورد انتقاد قرار بدن، نمیدانن چیه و کیه. اینقدر دقیق است که اونجا هم که گله میکنن از بکر و خالد گله میکنن، اونجا هم که تقدیر میکنن از زید و عمرو تقدیر میکنن، نمیدانن که کی را ادت تعمیم میکنه. الله لطیف به عباده یرزق من یشاء و القوی العزیز. قوی هم هست، عزیز هم هست، که اینها اوصاف فعلی حق است، نه فعلی یعنی در مقابل اوصاف ذات، نه کار خدا، نه درک خدا، گرچه کارش این درک و درکش این کار است. همونطوری که ذات اقدس الله کارهای علمی دارد که علیمون سرفصل همین هاست، کارهای عملی هم دارد که قدیرون سرفصل همین هاست. طوری خدا انسان رو تأمین میکند که کسی نمیفهمد به کجا اداره شده. این که ابالله انجوجل امور الا به اسبابها هست، اما مسبب اسباب به دست خود اوست. در باره خصوص مؤمن آمده است که عبا دارد خدا این که مؤمن را تأمین بکند الا من حیث لا یحتسب، برای اینکه او با این الله لطیفون به عبادی بیشتر معنوس باشد. دیگری را نه با همین اسباب و علل عادی که او امید دارد، او میپندارد، رو همون پندار او رو تأمین میکند که او رو در پند حجاب پندار بگیرد که بگوید که انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشتم پیدا کردم. این فکر قارونی است که انما اوتی تو علا علم، من خودم زحمت کشتم. این که میگه من خودم زحمت کشتم، برای این که از راه هایی که من حیث لا یحتسب بود نرسوند، من حیث یحتسب او رو رسوند، لذا اون پشت پرده رو نمی‌بینه. ولی روایات درباره تأمین رزق مؤمن این است که خدای سبحان عبا دارد که مؤمن را روزی بدهد الا من حیث لا یحتسب. این من حیث لا یحتسبش این است که تومعنینه او به غیب و ایمانش به غیب شکوفاتر می شود، این کارش انجام می دهد و از این کار امیدوار است، می بیند چیزی نشد، از راه دیگر تأمین شد. این توجهش به غیب و توکلش بیشتر خواهد شد، لذا مؤمن را من حیث لا یحتسب تأمین می کند. نه، دو تا کار است، یکی رزق است که فعل است، یکی علم است که آگاهی است. دیگر در اونجا فرمود و اسر قولکم اوج هر بهی فانه علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق. صدر و ساقه آیه 13 و 14 درباره علم است، اما اول و آخر سوره مبارکه شورا آیه 19 سوره شورا درباره فعل است، کار خداست. الله لطیف به عباده، دیگه بدون واو ذکر، یرزق من یشاء و هو القوی العزیز، کار خدا رو داره میگه. اون ظریف کاره، هنری کار میکنه، طوری که اصلا آدم نمیفهمه چی جور انجام داد. پس یک لطافتی است مربوط به کار که کارش دقیقه، یه لطافتی است مربوط به ادراک که درکش دقیقه. اونگاه مسئله قیامت و غیر قیامت زیر پوشش همین است. هر چرا که انسان ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله و امثال ذلک همش گفت. دو جور لطافت در قرآن کریم مطرح است. حالا ببینیم، یعنی دو طایفه است از آیات. حالا ببینیم این آیه محل بحث که در سوره لقمان هست از طایفه اولاست یا از طایفه ثانیه است. نوع مفسرین این رو از طایفه اولا دانستن، گفتن انها انتکو حسنه انتکو مثقال حبت من خرده فتکن فی السماوات، این در طایفه اولا دانستن. و از سیاق هم مدد گرفتن، چون سیاق همونطوری که اون روز ملاحظه فرمودید درباره مسئله قیامت است که همه شما رخت برمی‌بندید و ذات اقدس اله شما را در قیامت احیا می‌کند و مرجع همه خداست و اونجا حساب‌ها رسیدگی می‌کند. آیه 14 سوره لقمان این است که و تبع سبیل بن انا بیلیه سم بیلیه مرجه و کنف و نبه و کن ما کندون تعملون. اونگاه آیه 15 آیه 16 این است که یا بنایه انا انتکو مثقال حبت من خردر فتکون فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یعطی به الله اندالله لطیف قبیر. در خلال بحث برزید که وقتی که سرفصل قصه لقمان شروع می شود از آیه 12 این است ولقد آتینا لقمان الحکمه، آیه بعدش این است که ازغال لقمان و لبنهی با با یعی زهیلا و با نیرا تو شکبلا. اونگاه آیه 14 و آیه 15 اصلا جز سخنان لقمان نیست. و وسنه دل انسان و والده همرت و امه و بحنن علا بحنن رفی سالوه فی آمینه انشکرلی بر باردک الی المسیر و این جاهدا که الا انتوشت که بیماله سلک به علم لا توتع هما به صاحب هما به دنیا معروف ها و تبع سبیل من انا به الی سم الی مرجه و کنف و نبه و کنف و کنتم تعملون. این دوتا آیه کلام خداست، کاری به لقمان ندارد. اونگاه قصه لقمان ادامه پیدا میکند، یا بنی یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردل. و این چند جمله که مربوط به خود لقمان است شما صدر و آخرش رو بررسی کنید این سخن سخن قیامت نیست. این درست است چون در سیاق قیامت است، یک آیه است. اما اینجا آیا در زیرش دارد، آیا این از قبیل طایفه ثانیه است، یعنی از قبیل آیه سوره شورا است که الله یرزق من یشاء الله لطیف به عباده یرزق من یشاء وهو القبیر عزیز، یا از قبیل آیه دیگر است؟ اینجا هیچ شاهدی ما نداریم. نه سی چون بله باید داشته باشه، چون خلال این است که سخن از پدر و پسر است و نصیحت پدر نسبت به پسر است و یا بنی یا بنی است، از این طرف به بنی میگه طرف پدر را گوش بده. بله این مربوط به اون اصل کلی است، چون بله وقتی میشود از وحدت سیاق استفاده کرد که وحدت خطاب باشد نه وحدت کتابت. اگر دو تا آیه قبلا نازل شد، سه تا آیه با فاصله بعد نازل شد، اینا در کنار هم یک جا جمع شدن، اینا وحدت سیاق نمی آورد. و اما اگر یک سوره با هم نازل بشود یا فصلی از سوره با هم نازل بشود وحدت سیاق دارد، قدر متقین در مقام خطاب دارد و مانند آن. اگر چنون که این انها انتکو مثقال حبت من خردل مربوط به طایفه اول باشد، مربوط به قیامت است البته و مربوط به علم خداست، خدا لطیف و خبیر است در مقام علم. و اگر مربوط به تأمین ارزاق باشد، مربوط لطیف و خبیر است در مقام عمل، یعنی کار ظریف می کند. نظر محی الدین این بزرگوار این است که همونطوری که در سوره مبارکه یهود اصل مسئله را درباره تأمین ارزاق فرمود، آیه 6 سوره هود ایرس و ما من دابتن الا و هم دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. هر جنبنده در هر شرایطی باشد خدا میداند، رزق او را هم هر جا باشد خدا میرساند. در فتوحات همین معنا را باز کرد، همون به این که فرمود یعت به الله نفرمود یعت الیک، منظور آن است که روزی را می آورد، نه اینکه به سوی تو جمع آوری کند که تو بشه انباردار. روزی آن است که معقول باشد نه مجموع. اون چه که در دست انسان جمع می شود رزق انسان نیست، اون چه که صرف می شود رزق انسان است. این رو در جلد سوم صفحه 359 اواخر صفحه این چنین است فرمود: و این صاحب الرزق من یأکله لا من یجمعه. و اخبر تعالی عن لقمان الحکیم، لقمان الحکیم فیما اوصا بهی لابنه یا بنی انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأت بها الله ولم یقل یأت الیها. خدا می آورد، نه اینکه به سوی او بیاورد، که رزقی را روی رزق، حبه ای را روی حبه، مالی را روی مال جمع بکنید. یأت الیها نیست، یأت بهاست، او را می آورد، نه او را به سراغ اموال دیگر بیاورد که بشود جمع. این را در اونجا ذکر می کنند. بنابراین لطیف در اینجا معنای قدرت را پیدا می کند، نه معنای علم را. اون وقت قدرت اگر لطیفان باشد طوری ظهور می کند که محسوس نیست. این هم یک مطلب. مطلب دیگر مربوط به مسئله شرکت است. ایشون فرمودن شرکت دو اصل لازم دارد، یکی این که مشاع باشد اون قلم روف نفوذ، نه مفروض. اگر مفروض باشد زید و عمر هر کدام در سهم خودشون کار بکنن، این شرکت نیست. اگر مشا باشد شرکت است. شرط اول مشا بودن است. شرط دوم اینه که هر دو نافذ باشند. اگر یکی نافذ باشد دیگر غیر نافذ، شرکت نیست. و شرطش این است که هیچ کدام محجور نباشد. و این تنها درباره اسماء الهی است. قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فرمود به این که الله در کل این عالم مؤثر است، ولی این کل عالم ظهور همون ذات است. الرحمن هم در کل این عالم مؤثر است، چون الرحمن هم ظهور همون ذات است. در اوائل یعنی در مقدمه فصوص اونجا اشاره شد به این که الرحمن احتمالا اسم اعظم است و الرحمن صفت قرار نمی گیرد، و اگر در کنار الله قرار گرفت بدل الله است. بسم الله الرحمن الرحیم. این چی نیست که الرحمن صفت اول، الرحیم صفت بعد صفت باشد، بلکه الرحمن میشه بدل، الرحیم میشه صفت و مانند اون. یه حرفی هم از مرحوم فاضل هندی در مقدمه کشف اللسان نقل شده، این بزرگوارم در مقدمه کشف اللسان این رو اشاره دار. خب پس الرحمن مظهر تام است برای اون هویت مطلقه، الرحیم الله مظهر تام است برای اون مطلقه، و این اسما کلید کارن و این اسما در کل عالم اثر دارن به نحو اشتراک با مشا. پس هر دو مؤثرن و منطقه نفوذ اونها مشا است و تصرف اینها هم نافذ، هیچ کدوم محجور نیستن. در کنار حرف فرمودن که روح مسئله این است که الله الرحمن و هر اسمی از اسما، این رو شارح اضافه کردن، هر اسمی از اسما باشد اینها کلید کل کارساز کل جهانن، هم به نحو شرکت است هم به نحو نفوذ. قیصری فرمود از آیه این چنین استفاده می شود. این آیه قبلا هم بحث شد، آیه 110 سوره مبارکه اسراست: قل ادعوا الله عبد الرحمن عین ما تدعو، یعنی چه بگویی الله، چه بگویی الرحمن، چه اسمی از اسمای دیگر را ببری. فلهو یعنی برای این ایو، که ضمیر به ایو برمیگردد، نه به ذات، نه اون مدعو، نه این ما به دعوه. قلید الله عبید الرحمن عین ما تدعو فلهو، یعنی برای این ایو الاسم. دیگران که میگوین عین ما تدعو، یعنی عین ای واحد من هما، خصوص الله، خصوص الرحمن رو بخوانی همه را خوندی، چون اینا اسم اعظمن. دیگران که ابو سعید خراز و امثال ذالک از این گروه بودن، میگفتن هر اسمی از اسما را بخوانی همه اسمای دیگر را در بر دارد، سایر اسما را در بر دارد. اونها این عین ما تدعو را، یعنی عین ما تدعو من الاسماء الهیه، نه ای واحد من هما، نه خصوص الله و الرحمن را بخوانی سایر اسما را هم خوندی، بلکه هر نامی از نامهای الهی را بخوانی همه سایر نامها را در بر دارد. این همون حرفی است که قیصری در شهر ذکر کرده که نه تنها الله و الرحمن مشاء نافذن، بلکه تمام اسمای حسنا نافذن، هر اسمی را بخوانی سایر اسما را در بر دارد، چون هر اسم مشتمل بر ذات است، وقتی که ذات حضور داشت همه اسما حضور دارند. قهرن معنای کلمه طبق برداشت نایون این خواهد شد که عین ما تدعو من الاسماء الالهیه فله الاسماء الحسنا. قهرن این می شود شرکت، منتها شرکت مال خود اوست، غیری در کار نیست. خالق و رازق شریک همان، علیم و قدیر شریک همان، این میشه شرک حق. و بیگانه را شریک حق قرار دادن میشه شرک باطل. لذا کسی که قائل به این شرک حق باشد موحد است و مغفور، کسی که قائل به اون شرک کاذب باشد ملحد است و معذب، که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این
تضادی که پیدا میشه گاهی در اسماء و مظاهرش،
تضادی در کار نیست. این تضاد طبق تعبیر سید استاد مرحوم علامه رضوان الله نظیر تضاد دو کفه ترازو برای برابری قسط و عدل است، نظیر سلب و ایجاب دو تا مقدمه است برای اینکه یک نتیجه بدهد. انسان به حسب ظاهر میبیند که سالب و موجب نقیض همان، اما وقتی که دوتایی کنار هم قرار گرفتن، یکی سعرا شد و دیگری کبرا، نتیجه میدهد. اختلافی که بین اسمای حسناست، تضاربی که بین اسمای حسناست، نظیر اختلاف کفته المیزان است تا اون قسط را برقرار کند. اگر قسط برقرار نشد، وزن سنگینتر از موزون بود یا موزون سنگینتر از وزن بود، هرگز هماهنگی نیست. وقتی وزن و موزون هماهنگ بودند، برابر بودند، برابر شاهین خضوع کردند، آنگاه وامیستن. اختلاف کفته المیزان برای تحصیل قسط و عدل است، اختلاف ایجاب و سلب در مقدماتی قیاس برای نیل به نتیجه است و امثال ذلک. وگرنه این اختلافی نیست که در کل جهان جاه پیدا کنند. فمود هل ترا من فتور، اختلافی از این جهت نیست. اما کانه، در باره خصوص کانه، چرا این اسم، بله نخیر، این اسم اگر بخواهد ظهور پیدا کند، با توجه به همه شرایط ظهور پیدا میکند، نه منهای شرایط دیگر که تضاد ایجاد بکند. این ظهور میکند، اما این چنین نیست که مزاحم ظهور اسمای دیگر باشد. این در جای خود قرار میگیرد، و این که در جای خود قرار گرفت، این طور نیست که به گذشته یا به آینده صدمه بزند، بلکه دنباله گذشته است و سرپل آینده. این چنین نیست که این همه کارا باشد، این با توجه به کل کار می کند، یعنی نتیجه برای گذشته است و مقدمه برای آینده. و در حقیقت اونی که کار گذاره است، ذاتی است که زیربناست، نه این اسمی که رو بنا باشد. اون ذاتی که زیر بناست کار میکند و زیر بنای همه یکی است. اما درباره ان الله لطیف خبیر یا ان الله کان لطیف خبیرا در چند جای قرآن سخن از هو اللطیف الخبیر است، نظیر سوره انعام که لا تدرک الابصار بها یدرک الابصار بها و اللطیف الخبیر، یا همین آیات سوره ملک، سوره شورا، اینا هو اللطیف الخبیر است. و اما اون چی که در سوره مبارک احزاب است این است، سرفصل این بخش از سوره احزاب این است که از آیه 28 شروع می شود: یا ایها النبی قل ازواجی که ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها و تعالی نومت کن و مسرح کن و سراحان جمیل. بعد کم کم سخن به خود نساء نبی متوجه می شود: یا نساء نبی من یعتی من کن به فاحشت مبینه، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، آیه بعد و قرن فی بیوت کن، آیه آخر و ذکرن ما یسلا فی بیوت کن من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. این ان الله کان لطیفا خبیرا که از ازلیت لطف و خبرویت اله خبر میدهد اوسعی از ان الله لطیف خبیر هست، منتها هر جایی مورد خاص دارد ذکرش. اونجا که گفته نشد ان الله کان لطیفا خبیرا بیش از این اقتضا نداشت، وگرنه لسان ان الله کان لطیفا خبیرا قوی تر از ان الله لطیف خبیر هست. حالا معلوم شد که حق سخن مصنف هم بود که در خلال بحث عرض شد، نه اونطوری که قیصری استفاده کرد. قیصری خیال میکرد که منظور مصنف این است که چرا به جای اگر به جای ان الله لطیف خبیر و ان الله لطیف خبیر بگوید کان الله لطیفا خبیرا مثلا بهتر است، که ان الله اون جمله اسمیه و ان و اینها را بردارن کان را بگذارن، در حالی که مراد مصنف این است که با حفظ جمله اسمیه و با حفظ تأکید کان اضافه بشود که ازلیت را تفهیم کند، یعنی نظیر سوره احزاب باشد، نه اینکه یک جهتی را برداریم جهت دیگر اضافه کنیم و بگوییم که مثلا ان الله که جمله اسمیه است به فعل تبدیل بشود، انم حذف بشود، به جای ان الله کان لطیفا خبیرا بگیم کان الله لطیفا خبیرا. منظور مصنف این نیست. چون نقشی نداره اون معمولا اسمای حسنا که در پایان هر سوره ذکر میشه آیه ذکر میشود، این استدلال است برای مضمون اون و این سخنان سخنان خداست، مگر اینکه شاهدی باشد که کلام کلام خود اوست. ولی ایرو
قاله از قاله که نقل میکنه تو تای آیه خود این قاله دلیله
نه، چون قبلش که اون دوتا آیه بود کلام الله بود، بعدش هم که کلام الله شروع میشه خیلی منتها بعدش با دو سه آیه کلام لقمان است. اما علی حال ایشون میفرمایم این که اگر هم خدا گفت، چون میدانست که لقمان اگر میخواست حرف بزنه تا همینجا میامد، از این جهت میگه فرق ندارد، چون چیش ثمری برای این نزاع نیست. حالا یا به صراحه لقمان گفته باشد یا بالاستتار، فقط ان الله لطیف خبیر. مثلا حالا اگر کسی بگوید نه کلام لقمان است، خب اصل نزاع برطرف می شود. اگر بگوید نه ان الله لطیف خبیر کلام خداست، چرا مصنف می فهمد که اگر ان الله کان لطیف خبیر را می گفت بهتر بود؟ خود مصنف ای رو جبران کردند به این که گرچه صریحا لقمان نگفت، ولی خدا میدانست که این لقمان اگر میخواست حرفشو تصمیم کنه این چنین میگفت. بنابراین به نظر ایشون هم سخن لقمان و درک لقمان و پیام لقمان هم همین حد ان الله لطیف خبیر است. الحمدلله رب العالمین.